بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 83، تاریخ 12/2/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السادس الاستهازة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة و این اوجبنا الغسل و اما الجنابة و هیه تنقض الوضوء لكن ولكن توجب الغسل فقط. ما در مقام بیان شمردن مواردی بودیم که موجب نقض وضو می شد. ششمین موردی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه برمی شمرند در این رابطه استحاضه است. استحاضه هم به جمیع انواع، اعم از استحاضه قلیله، استحاضه متوسطه و استحاضه کثیره. ایشون می فرماید این موجب نقض وضو می شود گرچه در بعضی از این مراتب استحاضه مثل استحاضه کثیره و متوسطه علاوه بر وضو غسل هم لازم هست، اما جنابت ناقض وضو است و تنها موجب غسل می شود. یعنی اگر کسی وضو داشت و جنب شد وضوی او نقض می شود، اما اون چه بر او لازم میاد تنها غسل لازم میاد و این غسل دیگه کفایت از وضو می کند. احکام هر کدام یک از این استحاضه قلیله و کثیره و متوسطه در فصل مربوط به خودش به صورت مستوفا خواهد آمد و اونجا ما بیان میکنیم که کدام یک موجب وضو هست، کدام موجب وضو نیست. گرچه بعضی همونطور که عرض کردم علاوه بر وضو غسل هم در رابطه با اونها لازمه، اما این حالا ما وارد نمیشیم. الان تعریفی از استحاضه قلیله و کثیره و متوسطه اینجا ارائه نمیدیم چون فصل مربوط به خودش مستوفا علامت استحاضه قلیله، علامت کثیره، علامت متوسطه خودش یک بحث مستوفایی است که در جای خودش فصل مربوط به خودش ما بحث میکنیم. اینجا صرفا به تناسب نقض وضو ما بحث استحاضه را مطرح کردیم، اما احکام استحاضه در جای خودش میاد. سوال این است که ما غیر از این استحاضه به جمیع اقسام الثلاثه حدث کبیره دیگری هم مثل نفاس، مثل مس میت و امثال ذالک هم داریم. آیا اینها هم موجب نقض وضو می شوند یا نمی شوند؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه متعرض این دو نشده در اینجا، یعنی نفرموده است که مثلا هفتمین یا در اداد همین ششتا بگه مثلا احداث کبیره استحاضه و مثلا حیض و مثلا مس میت و نفاس و امثال ذالک. عرض شود خدمت شما به این که اینا را مرحوم سید در اینجا بحث نکرده و لذا جای بحث دارد، چون اون چی که من از کلمات بزرگان در این زمینه دیدم این بود که بعضی فرموده بودن مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اگر احیانا کسی وضو داشت و بعد حالت نفاس برای او پیش آمد در یه مدت کمی مثلا نیم ساعت و امثال ذالک، این وضو ما دلیلی بر نقضش نداریم مگر اینکه عوامل دیگری مثل نوم و بول و غائط و مسائل دیگری پیش بیاد، اما فی حد نفسه مثلا نفاس این مشکل را ندارد. یا در جریان مس میت باز ایشون همین مسئله را مطرح کردن و بیان کردن و دلیلی که مرحوم آیت الله خویی در این زمینه مطرح کردن اون دلیل عبارت از این هست که ایشون فرمودن که وضو تنها در بین حدث‌های اکبر غیر از جنابت و غیر از این مواردی که برشمردیم عرشبت انتقاض پیدا نمی کند. روایتی هم ما در اینجا نداریم مثلا در رابطه با جنابت در ضمن بول و غائط و ریح منی هم داشت که معناش این بود که اگر جنابتی رخ بدهد وضو را نقض می کند. ایشون معتقدن به این که ما اخبارمون که نگاه میکنیم این موارد را مطرح کرده، اما نفاس و مس میت و مسائل این شکلی را مطرح نکرده، که حالا من معتقدم باید در جای خودش از این بحثم پرده برداری کنیم و یه تحقیق دقیق تری راجع به این مسئله داشته باشیم که آیا اگر کسی وضو داشت حالت نفاس پیدا کرد، وضو داشت، مس میت کرد، آیا وضو با نقض می شود یا وضو نقض نمی شود؟ من در ضمن امروز فراموش کردم تبریک عرض کنم محضر مبارک شما میلاد با سعادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام و روز معلم سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله امیدواریم که شما فضلا و بزرگان از نظر علمی به جایی برسید که جای این شخصیت هایی که واقعا در میان ما بودن، منشأ خیر و برکت بودن و کتاب ها و آثار ایشون امروز هر جا انسان نگاه میکنه میبینه دارای آثار و برکات فراوانیست، انشاءالله با تلاش و جدیت و اون مقامات بلکه بالاتر از اون انشاءالله نائل بشه. پس خلاصه کنم بحث را تا اینجایی که محضر شریف دوستان مطرح شد. مرحوم سید به استحاضه پرداختن و اون هم اقسام ثلاثه، به نفاس و مس میت نپرداختن. نظر مبارک آیت الله خویی این است که دلیلی ما بر اینا نداریم که اینها را هم به عنوان نواقض وضو حساب کنیم. حالا اجازه بدید ما، چون اینا هم باز بحثاش میاد، هم بحث مس میت میاد، هم بحث نفاس میاد، اینا را در جای خودش به صورت مصطفا مطرح خواهیم کرد. مسئله بعد، اذا شک فی طرب احد النواقض، یا اذا شک فی طرب احد النواقض بنا علی العدم، و کذا اذا شک فی ان الخارج بول او مزی مثلا الا ان یکون قبل الاستبراء فیحکم بانه بول فان کان متوضعا انتقض وضوءه کما مر. مسئله تقریبا ذهن مبارک دوستان آشناست با مسئله، عرض میکنم. میگه اگر شخصی در عروض یکی از این نواقض را شمردیم، 6 تا از نواقض را تا الان ما شمردیم، بول و غائط و بفرمایید ریح و 3 تا دیگه، منی 4 تا، نوم 5 تا، اینا هم 6 تا. هر شبت خدمتونیشون میگن اگر انسان شک کرد که آیا یکی از این نواقض پیش آمد، عارض شد یا عارض نشد، بنا علی العدم، برابر عدم میذارد و میگه عارض نشده. حالا دلیلش هم مفصل عرض میکنه، هم اصل عملی ما در اینجا داریم، هم روایات داریم، منتها تا زمانی که روایت داریم نیازی به رجوع به اصل عملی نیست. و کذا اذا شک، فرض دوم این است که اگر شک فی ان الخارج بول او مزی مثلا، اینم همینه. نکته جالب این است که گاهی ما شک در ناقض بودن میکنیم که آیا ناقضی ببخشید، گاهی شک در وجود ناقض میکنیم که آیا ناقضی آمد یا نیامد، و گاهی شک در ناقضیت موجود میکنیم که آیا اون چی که وجود پیدا کرده ناقض هست یا نه. سوا اون کان شک فی اصل ناقض او ناقضیت الموجود، هر دو بنابر عدم گذاشته میشود. این دومی که مطرح میکند اذا شک فی ان الخارج بول او مزیون، شک در ناقضیت موجوده. فرض اول که گفت اذا شک فی طرب احد النواقض بنا علی العدم، شک در اصل ناقضه. شک چه در اصل ناقض، یک، چه در بفرمایید ناقضیت موجود، هر دوش بنابر عدم گذاشته می شود. الا یه استثناء دارد و اون استثناء این است که الا ان یکون قبل الاستبراء، یعنی اینجایی که این آدم شک کرده که آیا بول از او خارج شده یا مز از او خارج شده، اگر این مربوط به بعد از استبراء باشه، چون خاطر جمعه که دیگه بولی در کار نیست، دیگه باز بنابر عدم ناقضیت میگذارد. اما اگر استبراء نکرده رطوبتی از او خارج شد که نمیداند بول است یا مز، چون استبراء نکرده یحکم بانه بولون، حکم می شود به بول بودن. فإن کان متوضعاً، اگر این فرد متوضع بود، دارای وضو بود، انتقض وضوءه کما مر، یعنی همونطور که اون بنده خدا می گفت، همونطور که در کما مره گذشت، ما میگیم همونطور که در بحث استبراء گذشت. عرض شود خدمتتون این که اینجا هم همین حکم می کنه. دو تا فرق در مسئله عملا وجود داره، توضیح مطلب. دو تا فرق در مسئله وجود داره، همطور که عرض کردم. یه فرق راجع به طرب و یکی از این نواقض هست که در این صورت ایشون فرمودن بنابر عدم میذاریم، توضیح میدیم چرا. فرض دوم این بود که اگر شک مربوط به اون چه خارج شده است که اسمش گذاشتیم ناقضیت بفرمایید وجود، این مسئله در بردارنده این دوتا مطلب. در فرع اول عرض شود خدمت شما بین که دلیل ما استصابه، اینجایی که من شک میکنم در طرب احد النواقض بنا علی العدم، دلیل ما استصابه. چرا استصاب؟ بفرمایید ارکان شست ایو الفضلاء المعاصرین، ارکان استصاب، یقین سابق، بفرمایید. شک لاحق، من یقین داشتم که ناقضی در کار نبود، الان شک دارم که آیا حدث ناقضون ام لا، آیا ناقضی حادث شد یا نشد. استصاب میگه یقین سابق، لا تنقضل یقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. این مجرای استصاب. در روایات ما هم جالب، اصول فقه اگر تو ذهن مبارکتون باشه یا بعضی از کتب اصولیه که استدلال شده بود در باب استصحاب، همین معنا را باز دلالت میکنه. الان صحیحه زراره را من محضر شریفتون میخونم، همین مفاد را دلالت میکند. قال قلت له، زراره میگه محضر امام صادق رسیدم و گفتم الرجل ینام، شخص میخوابه و هو علا وضو، و این در حالت وضو است، یعنی وضو داره و میخوابه. اتوجب الخفق والخفقتان الوضو، آیا یه چرت و دو چرت زدن موجب نقض وضو میشود که لازم باشد دوباره وضو بگیرد؟ فقال یا زراره قد تنام العین، ملاک را برای خواب بیان میکند. قد تنام العین، زراره بدان که گاهی چشم میخوابد، ولا ینام القلب والاذن، اما قلب و گوش نمیخوابد، یعنی چشم رو همه ولی گوش میشنود، قلب بیداره. فاذا ارشود نام العین والاذن والقلب وجب الوضوء، اگر این سه همه خوابیدن وضو واجب است. خب جوابو گرفته ولی سوال دیگری را مطرح می کند. قلتو فإن حرک علی جنبه شیء، همینطور که این آقا خوابیده، اگر یک کمدی را جا به جا کردن، حرک علی جنبه شیء، چیزی را کنارش جا به جا کردن، ولم یعلم به، این آقا هم متوجه نشد. قال لا، قال لا یعنی چی؟ یعنی لا یوجب الوضو، وضو لازم نیست همچنان، حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین پیدا کند که خوابیده، چون هنوز حالت سابقه به قوت خودش باقی است. قد یجیع من ذلک امر، حتی یجیع من ذلک امر بین، یعنی تا زمانی که کاملا براش روشن بشود که خواب بوده. و الا، وگرنه، فإنه على یقین من وضوعه، این آدم بر وضوش یقین دارد. ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، و انما تنقضه بیقین، دیگه این استصحاب دیگه. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث یک. توجه، نه گوش نیست الزاماً توجه، گاهی از اوقات کسی کره به تمام معنا، نابیناست به تمام معنا، ولی اطرافش متوجه می شود. اون هم و این حکم، همونطور که عرض کردیم، همونطور که در رابطه با ناقض بودن مطرح کردیم، در رابطه با ناقضیت موجود هم همین حکم هست. یعنی اگر چیزی خارج شده از او اما در مصداق او تردید دارد، آیا این مصداق بول است یا مصداق مزی است که بعد از ملاعبه معمولا بیرون میاد، عرض شود خدمتون این که میگم تعلیلی که در صحیحه وارد شده، تعلیل این بود فإنه على یقین من وضوعه، این آقا یقین بر وضو داشت، شامل صورت شک در، بفرمایید، ناقضیت الموجود هم می شود، هم در ناقض شامل می شود، در اصل این که ناقضی آمد، و هم شامل ناقضیت موجود هم می شود. و عبارتی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن و کذا اذا شک فی ان الخارج بول او مزیون، مربوط به همین شک در ناقضیت موجود است. اما فرع دوم که بلل مشتبه، امرش مردد باشد بین بول و مزی، اما مربوط به قبل از بفرمایید استبرا باشد، استبرا نکرده بللی از او خارج شد، رطوبتی از او خارج شد که نمیداند آیا این بول است یا مزی است. در این صورت چون مربوط به قبل الاستبراء حکم می شود به ناقضیت و نجاست، یعنی میگن بول دیگه، احکام بول بر اون بارز شد. سوال این است که اینجا هم از باب استصحاب، یا همونطور که عرض کردیم مربوط به دلالت دلیل، اینجا هم گرچه زمینه استصحاب فراهمه، یعنی میتونستیم ما استصحاب جاری کنیم و بگیم بولی در کار بفرمودا نیست، اما چرا حکم به بولیت کردیم؟ به خاطر ادله خاصه. موقعی که ما دلیل خاص داریم، یقدم الامارت و علل بفرمودا است، یعنی الاصلو، شما دیگه بزرگان حفظتونه، الاصلو دلیل حیث و لا دلیل، یعنی کسی ممکنه بگه اینجا ما میریم سراغ استصحاب، بولی که در کار نبود شک میکنیم که آیا بول هست یا بول نیست، استصحاب عدم بولیت جاری میشود، میگیم بله این فرمایش متین جدا لولا الروایاتی که بین قبل الاستبراء و بین بعد الاستبراء آمده تفصیل داده، این دیگه اجازه نمیدهد که ما بریم سراغ اصل و از استصحاب استفاده کنیم. بنابراین در اینجا ولو زمینه استصحاب فراهمه، اما در بحث استبراء عرض کردیم که روایات ما دلالت دارد که عدم ناقضیت رطوبت مشتبه مربوط به صورتی است که شخص استبراء کرده باشد، اما اگر این شخص استبراء نکرده و قبل از استبراء، حکم به بول بودن می شود و آثار بول بودن بر اون جاری می شود. این هم مسئله از شود خدمتون اول. بعد از شمردن نواقض وضوع که رطوبت، شک در خروج رطوبت یا ناقضیت موجود، مسئله دوم این است که اذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ينقض الوضوء و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه. گاهی از اوقات کسی اماله می شود برای اینکه مثلا روان بشه شکمش یا امثال زاله، ماء الاحتقان یعنی آب اماله، با آب نمک و امثال زالک خواستن مثلا شکم روان بشود، خرج ماء الاحتقان، این آب احتقان خارج شد از مخرج غائط، ولم یکن معه شیء من الغائط، اما موقعی که این آب بیرون آمد چیزی از غائط همراه اون نبود، ایشون می فرماید لم ینقض الوضوء، وضوء را نقض نمی کند، این آب بیرون آمده درسته از مخرج غائط بیرون آمده ولی چون غائط همراهش نیست، این مخرج مال غائطه نه مال آب بیرون بیاد. و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه، حالا گاهی حتما یقین دارد که غائط بیرون نیامده که تکلیف روشنه، و اونگاه هم که شک کند که آیا غائطی همراهی این آب اماله هست یا نیست، اونجا هم عرض شود که موجب نقض وضوع نمی شود و مشکلی ایجاد نمی کند. این هم نظر مبارک سید. الدلیل و الدلیل، دلیل چه است ایها الفضلاء المعاصرین؟ دلیلی که در اینجا مطرح می شود مانند مسئله سابق از باب استصحاب حکم بر عدم، تا الان که قاعدی نبود شک می کنیم که آیا قاعد بیرون آمده یا بیرون نیامده، بنابر عدم گذاشته می شه و مشکلی در این جهت نداریم. روایات هم اتفاقا همین مطلب را دلالت دارد. بله، ناقض وجود نیست. حالا حکم به نجاستشو ظاهرا مطرح نکردن، احتمال این که حکم به نجاست هم نشود، این نیاز نیست ما حکم به نجاست کنیم چون نجاستش از باب قاعد بودن، اگه قاعد همراهش نباشد بچی برای حکم به نجاست باقی نمیمونه. القیح الخارج من مخرج البول اول قاعد لیس بناقزن و که زدم الخارج من هما. این معید عرض ماست که تا این پایه هم معلومه که مشکل نداره. قیح اون چرکیست که گاهی از اوقات از مجرای آلت ذکوریت بیرون میاد، یه چرک سفیدگونهی مثلا بیرون میاد. القیح الخارج من مخرج البول اول قاعد لیس بناقزن، اینا ناقض نیست. بالاتر و کزد دم الخارج من هما، یعنی از مخرج ذکر خون بیرون میاد، از مخرج غائط خون بیرون میاد. ایشون میگه این خونایی هم که بیرون میاد فی حد ذاته حکم به ناقضیت ما نمیتونیم بکنیم، این خونی که بیرون میاد الا در یک فرض، چون صرف خون بیرون آمدن که ناقض وضو نیست، قبلا هم گفتیم، الا در یک صورت که بدانیم بول او تبدیل به خون شده، غائط او تبدیل به خون شده، که اون موقع حکم غائط و حکم بول دارد نه حکم خون دارد در اینجا، تا ما بگیم خون ناقض وضو نیست. و کزد دم الخارج من هما الا اذا علم، مگر این که دانسته بشود ان بولهو او غائطهو سار دمن، بول غائطهو تبدیل به خون شده. و کزل مزی و الوزی، همچنین مزی و وزی هم اگر بیرون بیاد موجب نقض وضو نیست. حالا خودش توضیح میده که ما سه تا اصطلاح داریم، یک اصطلاح مزی، یک اصطلاح وزی، یک اصطلاح وزی. عرض شود خدمتون این که ول اولو هو ما یخرج و کز المزی و الوزی و الول، ول اولو هو ما یخرج بعد الملاعبه، اولی اونیست که بعد از ملاعبه و بازی مثلا کسی با همسرش مثلا، و ثانی ما یخرج بعد خروج المنی، وزی اونیست که بعد از خروج منی بیرون میاد، و ثالث ما یخرج بعد خروج البول، بعد اونیست که بعد از خروج بول بیرون میاد. حالا یه توضیحاتی داره که گلوی ما هم کمی نفس بکشه تا شنبه، شنبه محضر مبارک دوستان هستیم، انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. فردا هم محضر علما برای ادامه بحث تفسیر هستیم انشاءالله.
شخصی که می‌خوام